ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی سه‌شنبه 10 اسفند 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع و فشرده بپردازیم به مهمترین رویدادهای امروز که از قضا روز پرخبری بود. ابتدا تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو. رضا،
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. گزارش ها هاکیست که شهر خرسون در جنوب اوکراین به طور کامل به محاصره نیروهای روسیه در آمده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از شهردار خرسون نوشته که نیروهای روسی در خروجی های این شهر مقرهای بازرسی ایجاد کردند. ایگور کولیاخوپوف با تاکید بر اینکه خرسون متعلق به اوکراین بوده و خواهد ماند، از مردم خواست که در ساعات منع رفت و آمد در خانه‌های خود بمانند. از سوی دیگر، حملات نیروهای روسیه به خارکیف و نیز کیف، پایتخت اوکراین، در تمام شبانه روز گذشته ادامه یافته است. ایهور تروخوف، شهردار خارکیف، گفته است که ارتش روسیه نیروگاه‌های برق این شهر را منفجر کرده و مشکلاتی در تأمین آب و برق ایجاد شده است. در همین حال، بر اساس گزارش‌ها، نیروهای روسی به سمت پایتخت اوکراین در حال پیشروی هستند. حملات روس‌ها به شهر خارکیف روز دوشنبه دست کم 11 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت و 87 ساختمان مسکونی در این شهر ویران شده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، بامداد 5 اسفند فرمان حمله تمام عیار به خاک اوکراین را صادر کرد. اوکراین در 5 روز گذشته شاهد حملات گسترده هوایی، زمینی و دریایی روسیه بوده که واکنش‌های گسترده‌ای را در جهان به همراه داشته است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز سه‌شنبه در یک سخنرانی مجازی در پارلمان اوکراین با استقبال از حمایت اتحادیه اروپا از این کشور در جریان تهاجم روسیه گفت پوتین ادعا می‌کند برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی اوکراین حمله کرده، اما نیروهایش فقط در روز دوشنبه 16 کودک را کشتند. او در این سخنرانی که با تشویق اعضای پارلمان اروپا همراه بود، بار دیگر خواستار عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا شد و از مقام‌های اینکه اتحادیه خواست نشان دهند که در کنار مردم این کشور هستند و اوکراین را تنها نخواهند گذاشت. در مقابل، در جریان پخش سخنرانی سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در نشست شورای حقوق بشر در ژنو، بسیاری از دیپلمات‌های غربی در اقدامی اعتراضی سالن محل نشست را ترک کردند. آقای لاوروف قرار بود در نشست ژنو حضور داشته باشد، اما در پی تحریم‌های جدید علیه روسیه که پروازهای هواپیماهای این کشور را در آسمان اتحادیه اروپا غیر ممکن کرده، مجبور شد پیامی ضبط شده برای این نشست ارسال کند. رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه در نخستین اظهار نظر رسمی درباره تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گفت اوکراین به توصیف او قربانی سیاست بحران‌سازی آمریکاست. آقای خامنه‌ای با توصیف دولت آمریکا به عنوان یک رژیم مافیایی این کشور را متهم کرد که به گفته او از ایجاد بحران در کشورهای مختلف تغذیه می‌کند.
امروز قضایای اوکراین هم مربوط به همین سیاست آمریکاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند.
او در سخنرانی خودی اشاره‌ای به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین نکرد. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه ایران خواستار توقف جنگ است، دولت آمریکا را متهم کرد با دخالت در اوکراین و آنچه حرکت مخملی و کودتای رنگی در این کشور توصیف کرد، وضعیت را به این نقطه رسانده است. خامنه‌ای همچنین بدون اشاره به مقاومت مردم اوکراین در مقابل تهاجم روسیه ادعا کرد که اگر مردم در اوکراین وارد میدان می‌شدند، وضع دولت و مردم اوکراین اینطوری نمی‌شد. پیش از این برخی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی اقدام روسیه برای حمله به اوکراین را مقابله با یک جانبه گرایی و گسترش غرب و ناتو خوانده بودند. و خبر آخرین که شرکت بزرگ نفتی شل اعلام کرد که تمامی همکاری‌های خود با شرکت روسیه گازپروم، از جمله پروژه نورد استریم 2 و ساخالین 2 را متوقف می‌کند و سهامش را می‌فروشد. پیش از این شرکت بریتیش پترولیوم هم اعلام کرده بود که از سهام 20% خود در شرکت روسنفت خارج می‌شود.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و در ادامه مجله شامگاهی. حرکت کاروان عظیمی از نیروهای روسی به سمت کیف، آخرین تحولات اوکراین از زبان خبرنگار رادیو فردا در پایتخت این کشور.
الان در کیف شرایط اضطراری اعلام کردن. خود وزارت دفاع روسیه اعلام کرد قراره چند نقطه شهر رو مشک بارون کنه. به ما گفتن به پناهگاه بریم.
به مذاکرات احیای برجام زیر سایه جنگ روسیه علیه اوکراین هم میپردازیم در میزگردی با دو کارشناس. گزارشی هم داریم از وضعیت همگیری کرونا در ایران و افزایش شمار قربانیان و مبتلایان به اومیکرون. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 8 شب به وقت ایران به صورت زنده از رادیو فردا. شش روز از فرمان حمله همه جانبه روسیه به اوکراین می‌گذرد و آخرین خبرها حاکی از حرکت کاروان چند ده کیلومتری نیروهای روسی به سمت کیف و خارکیف است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین، که به دلیل شرایط اضطراری امکان حضور زنده در برنامه را نداشت. آنا رایسکایا از آخرین تحولات مربوط به پیشروی نیروهای روسی به سمت کیف به ما گفت.
الان در کیف شرایط اضطراری اعلام کردن. خود وزارت دفاع روسیه اعلام کرد قراره چند نقطه شهر رو مشک بارون کنه. به ما گفتن به پناهگاه بریم. البته خانواده ما چون در محلی نیستیم که قراره ظاهرا مشک بارون بشه، هنوز دو دلیم، ولی بازم داریم نسبت به شرایط میخوایم تصمیم بگیریم. زیاد و زیاد پناهگاه ها مساعد نیست. خیلی از آدمایی که اونجا رفتند مریض شدند و خیلی وضعیت مضطرب و متشنج. من ترجیح میدم در منزل بمونم، ولی یه ذره دیرتر بستگی به وضعیت شهر تصمیم میگیریم. اما بازم به ما هشدار دادند که ممکنه ارتباطات اینترنتی و تلفنی هم قطع بشند. و اصلا در این چند ساعت گذشته اطلاعاتی که از مقامات اوکراینی گرفتیم خیلی زد و نقیز بوده. ظاهرا تا جایی که خودم تونستم تشخیص بدم، شهر عملا، کیف عملا در محاصره نیروهای روسی در آمده. تمام خروجها از شهر بسته است. نیروهای مسلح خود ارتش اوکراین با نیروهای داوطلب که به ارتش کمک میکنند در تمام نقاط شهر منتظرند که منتظر حمله هستند. و خودم دیدم چندین کامیون رد شده که سکوهای سیمانی داشتن حمل و نقل میکردند. بازم احتمالا میخوان جلوی حرکت کاروان تانکی که داره به کیف نزدیک میشه جلوش حداقل حرکت داخل شهر بتونن تینا رو ازش جلوگیری بکنند. همین ستون کاروان عظیمی که نیروهای روس دارند از غرب اوکراین به کیف نزدیک میشند. درباره انفجارهای وسط خارکیف هم خبرنگاران حاضر در محل از مردم محلی میشنویم، از دوستانمون، فامیلمون که جای جای هستند و خیلیشون در شرایط وخیم به سر میبرند. خیلیشون الان 5-6 روز، امروز که روز ششم، یعنی روز همه مدت در زیر زمین خونهشون هستند. خیلی از مردم در پناهگاه به سر میبرند. خیلی از آدم ها اصلا دسترسی به غذا و آب ندارند. خیلی جاها حتی در خود کیف تمام بیمارستان ها در زیر زمین کار میکنند. زایشگاه در زیر زمین، بچه ها به دنیا میاند ولی در زیر زمین هستند. یعنی بچه های مریض به بخش بیمارستان کودکان که اینا مبتلا به سرطانند، اینا هم در زیر زمینند و کمبود غذا دارند. یعنی اعلام شده که اگر کسی میتونه اینا بهشون برسونه. گروه های داوطلب هستند که سعی میکنند به کسانی که محتاجند، آدم های مسن یا یه جاهایی که همین مثلا مادرند با نوزاد هستند، سعی میکنند غذا و آب دارو بهشون برسونند. مردم سعی میکنند یعنی از طریق همین ارتباطات اینترنتی، گروه های محلی داریم مثلا در فیسبوک یا تلگرام دائم اونجا در ارتباطند، میتونند پیامک بذارند. کسی جواب میده، میگه من میتونم مثلا فلان جا رو شما رو ببرم، یا اگر شما قضا هستید مثلا من دارم میتونم دم درتون تحویل بدیم. یعنی به این شکل بیشتر احساس میکنم همین از طریق ارتباطات انسانی این شهر پایداره از داخل. و البته ارتش دور تا دو این شهر کاملا تحت کنترل نیروهای دولتی و دور تا دور شهر هم نیروی نظامی مستقرند، هم نیروهای داوطلب که برای کمک به ارتش تشکیل شدند.
خب خانم رئیس‌کایا، خیلی کوتاه هم اگر در مورد شخص خودتون بگی، چون فارغ از اون خبرهای رسمی که به هر حال همه می‌بینیم، اما چیزهایی هست که شما از نزدیک لمس می‌کنید. به خیلی موضوعات جالبی اشاره کردید، به موضوعاتی که برای شنونده هم به هر حال که در اونجا حضور فیزیکی کسی نداره، شما دارید تصویر دقیق‌تری به ما میدید. خودتون به عنوان یک خبرنگار و یک شهروند با چه مشکلاتی مواجه هستین؟
ببینید، در 5 سال گذشته من و خانواده ما مشکل نداشتیم، ما خونه هستیم، پناهگاه نرفتیم. برعکس، ما از چند جا فامیل آوردیم جاهایی که نه امن بود، فامیل آوردیم خونه خودمون، مثل یک خوابگاه بزرگ اینجا یه زندگی رو اینجوری تشکیل دادیم. من خودم در این 5 روز گذشته فقط 4 بار از خونه در اومدم بیرون. بیشتر سعی میکنم این خونه خودمونو بالاخره سر پا نگه دارم، کمک کنم بچه ها از جنگ نترسند، یه جورای سرشون رو گرم کنیم، غذا بپزیم. بالاخره این همه جمعیت، اینا باید به زندگی شبه عادی حداقل ادامه بدن. ولی شهر خیلی خلوت، مردم اکثرا فقط میرن برای خرید. هنوز سوپرمارکت دم در خونه من بازه، ولی دیروز ما رفتیم خرید بکنیم، 1.5 ساعت در صف بودیم و مردم تقریبا هر چی هست میخرند. و خیلی جالبه که حتی میدونید به طور افراطی مواظب همدیگر هستند، خیلی یعنی افراطی مؤدبند اگر میشه اینجوری گفت. یعنی همشون سعی میکنن به یک دیگه کمک کنند، میپرسند که مثلا فلان جنس کجا است، یا مثلا فلان داروی به هم دیگه توصیه میدن، داروخونه کجا هنوز کار میکنه، سعی میکنن دور هم باشند.
آنا رئیس‌کایا بود، خبرنگار رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
خب اما در ادامه مجله یک میزگرد تلفنی داریم که ساعتی پیشتر بین 2 کارشناس برگزار شد در مورد برجام و ارتباط اون با تحولات مربوط به اوکراین. پس از آنکه آمریکا تهدید کرد در صورت ناسازگاری جمهوری اسلامی آماده ترک مذاکرات است، ایران نیز در مقابل گفت که تا ابد منتظر توافق نمی‌ماند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است در صورتی که ایران در پیشرفت مذاکرات برای احیای برجام از خود ناسازگاری نشان دهد، ایالات متحده آمادگی دارد که مذاکرات را ترک کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در توییتر نوشت اگر کاخ سفید تصمیمش را بگیرد، ایران برای توافق آماده است اما تا ابد منتظر نمی‌ماند. کمی پیشتر در این میزه گرد از آقایان حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن و دامون گلریز تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه در هلند پرسشایی رو مطرح کردیم که با هم یه میشنویم. آقای علیزاده، با شما شروع میکنیم. از اظهار نظر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و ایران میشه حد زد که این دور از مذاکرات بی نتیجه خواهد بود یا ممکنه به احیای برجام ختم بشه؟
هنوز به این نتیجه نرسیدم که مذاکرات قراره که به اصطلاح منتفی بشه، به دلیل ساده ای که الان اتفاقا تهران اگه بخواد یه مقدار عاقلانه فکر بکنه، شاید همین بحران اوکراین باعث شده باشه که توجه جهان از پرونده هسته‌ای ایران کمی دور بشه، و در مقابل همین موجب خواهد شد که وضعیتی پیش بیادش که طرف‌های غربی هم حاضر باشن از همین فضایی که دیگه نمیتونن روی فشار هسته ایران بذارن، یه گونه ای مذاکرات رو امتداد بدن. البته ما میدونیم که ددلاین آخر فوریه بود، اما این ددلاین به اون گونه نیست که حالا قطعیت داشته باشه. من تصورم این هستش که تهران یکی دو موضوع براش مهم هست. یکی مسئله این که بتونه سپاه پاسداران از تحریم در بیاره، و مسئله دیگر این که اون چهار مرکزی که ایران اعلام نکرده و آژانس ادعا میکنه که در اونجا اورانیوم، ذرات اورانیوم، آثار اورانیوم دیده شده، اونها باید بازرسی بشه. ایران نمیخواد اون پرونده باز بشه. اگه در این دو موضوع هم توافق بشه، دیگه بر موضوعات دیگه مثلا تضمین، ایران میدونه که آمریکا تضمین نمیتونه بده در مسئله اینکه تحریم ها همگی رفع بشن یکجا. ایران فهمیده که همه تحریم ها یکجا برطرف میشه. پس بنابراین یکی دو موضوع باقی مونده که اگر اینها هم بتونن به توافق برسن، من هنوز احتمال اینو میدم که توافق به نتیجه برسه.
خب آقای دامون گلریز هم با ما هستند. آقای گلریز، آقای علیزاده بدبین نیستن، میگن هنوز به این نتیجه نرسیدن که ممکنه منتفی باشه برجام، و حتی این وضعیت ممکنه، وضعیت اوکراین، حتی به گونه ای هم به نفع ایران باشه، چون توجه و تمرکز رو در افکار عمومی جهان به سمت روسیه در واقع منعطف میکنه. شما چی فکر میکنید؟ شما خوشبینید یا بدبین؟
فعلا تا امروز خیلی بدبین نیستم. باید ببینیم که آقای باقری با چه دستور کاری برگشته به وین. گزارش ها هستش که همونجور که مطرح هم شد، که به نظر میاد که دوباره برگشتن به همین صحبت هایی که قبلا هم در موردش پیش از سفر به تهران به نتایجی رسیده بودند. همین سه حوزه تحریم، راستی آزمایی و تضامین. و روایتی که در ایران مطرحه در جمهوری اسلامی اینه که دولت جدید، آقای رئیسی و آقای باقری، تونستن برعکس دولت پیشین که الان مورد انتقاد آقای خامنه‌ای هم قرار گرفته، در خصوص راستی آزمایی و ضمانت ها و شاید هم بخشی از تحریم ها مثل تحریم سپاه پاسداران، امتیازهای بیشتری رو از امریکا بگیره، که به نظرم دور از ذهنم نیست. مدت طولانی از بعد از دولت جدید مذاکرات ادامه پیدا کرده و این نشون دهنده اینه که به هر حال بدبستانی انجام شده. نکته مهمتر که برمیگرده به موضوع اوکراین که موضوع شما هم هست، این هست که به گمان من تا قبل از 24 فوریه که تجاوز روسیه آقای پوتین در اصل به اوکراین هست، زمان، فاکتور زمان، متریک زمان به نفع جمهوری اسلامی بود. با پیشرفت برنامه هسته‌ای، کاهش بازرسی ها و همچنین ادامه یه چیزی به نام مقاومت در مقابل فشارهای حداکثری غرب و غرب ستیزی و غیره، بعد از 24 فوریه ما با دنیای مواجه هستیم که در این دنیا کلن معادلات در حال تغییره. اجماع شگفتانگیز جهانی در حال به وجود اومدن بر علیه پوتین، و این اجماع قطعا تأثیرش رو روی مقامات هم خواهد گذاشت. نمونش گفتگوی امروز، سخنرانی امروز آقای خامنه‌ای هست که به نوعی عقب نشینی کرده و داره خودش رو گام به گام، گام نخود رو گذاشته برای اینکه پشت پوتین رو خالی بکنه. اگر این مذاکرات بیش از اندازه ادامه پیدا بکنه که خواسته غرب نیست، عملاً خواسته روسیه هست، خواسته پوتین هست، برای اینکه بخوان از این طریق نوعی میشه بگیم امتیازگیری کنن. این صحبت ها هم در طول چند روز پیش بوده. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیشین مجلس، فلاحت پیشه، رسما مطرح میکنه که بله، پرونده هسته‌ای ایران مدیریتش دست روس هاست. این نکته خیلی مهمیه. از این جهت من فکر میکنم که، امیدوارم البته، که اوغلای جمهوری اسلامی به این نتیجه برسن که در این میان زیاد روی پوتین سرمایه گذاری نکنن، چون که یه باتلاقیه که گریبون خودشون رو هم خواهد گرفت. به خاطر همین من خیلی بدبین نیستم تا اینکه ببینیم در طول چند روز آینده به کجا خواهند رسید.
خب آقای علیزاده، شنیدیم که آقای گلریز معتقدن که از یک سو میگن که باید دید آقای باقری در چه دستور کاری داره در وین و با دستور کاری که برگشته چه هست. خب حالا این دستور کار رو از اظهارات امروز علی خامنه ای که بسیار هم علیه آمریکا حرف زد نمیشه حد زد. با این حرفها چه امتیازی اصلا میشه از آمریکا گرفت؟ یا بیشتر قصد داشتن بالانس برقرار کنن از اونجایی که موضعشون در قبال روسیه به نوعی تعدیل شده و به نوعی پشت پوتین رو داشتن خالی میکردن، قصدشون بیشتر بالانس بود یا نه این زدن آمریکا در مواضعشون به طور مستقیم به برجام باید اون رو تعبیر کنیم؟
من از قضا میبینم که یعنی حدسم این هستش که یک شانسی جمهوری اسلامی ایران آورده و اون این که همین بحران اوکراین رخ داده. در قسمت قبل گفتم که خب توجه افکار جهانی رو از پرونده هسته ایران منحرف کرد، این یک دلیل. دلیل دومم اینجا بگم و اون این که این در منازعه اوکراینی که یک طرفش قول بزرگی به نام روسیه است و به هر حال نمیخواد سرشکسته از این بحران بیرون بیاد، پس میبایستی گمان ما بر این باشه، فرض ما بر این باشه که این یک بحران درازدامنی است، حالا ادامه خواهد داشت. خب اگر که ادامه خواهد داشت و فرض رو هم بر این بگیریم که روسیه از ابزار انرژی به عنوان یک سلاح استفاده خواهد کرد که این رو هم بعید نیست، نمیدونیم کسی که مرزها رو شکونده شاید هم بخواد اروپا رو در سرما فرو ببره، بعید از پوتین نه. خب در این شرایط اگه قرار باشه که آمریکا حتی فکر این باشه که نجات بده اوکراین رو و متعاقبا نشون بده که آقا ما به فکر همپیمانان اروپا هستیم، در شرایطی که احتمالاً بحران انرژی در اروپا شکل خواهد گرفت بایستی کشورهایی باشن که اون رو تأمین کنن. کشورهای تأمین کننده گاز اروپا و بنزین اروپا، نفت اروپا، خب یک در یک درجهش خود آمریکاست، اما اولا راهش دوره، مسیرش دوره و ضمن اینکه خب توان کافی برای تمام تأمین اروپا رو که نداره. دوم قطر هستش که میتونه گاز رو تأمین بکنه. سوم هم ایران، از قضا ایرانی که دشمن آمریکاست و آمریکایی که دشمن ایران است، به مسئله اینکه اروپا در سرما فرو نرود، آمریکا اینجا نیازمند ایران هستش که این گاز رو تأمین بکنه، این نفت رو تأمین بکنه. خب ضمن اینکه اگر همین بحران اوکراین پیش نیامده بود، قرار بود نفت و گاز ایران به بازار بیاید، اینکه جزء توافقات اصلی بود، یعنی پس مشکلی نیست، نفت و گاز ازش تحریم برداشته میشه. از قضا احتمال این میشود داد که خود اینجا یک نقطه التقا، نقطه تماسی برقرار بشه. آمریکا نیازی به ایران داره، ایران هم شرطهای خودش رو داره، مثلا همونی که گفتم اون مراکز چهارگانه رو بررسی نکنین، ایران هم که داره میگه که من اون اورانیوم 60% غنی شدم رو خب طبیعتاً به کارش میکنه، حالا بیرون میفرستن میفروشنش. ایران پذیرفته که سانتریفیوژهای پیشرفته خودش رو یه کاری بکنه، حالا یا بفروشه یا دیسمنتل کنه یا یه جا انبار کنه، یا بالاخره یه کاری قضیه این توافقات صورت گرفته. پس نتیجه گیری میخوام بکنم که به دلیل این بحران درازدامن اوکراین که نمیشه فرض کرد یه هفته و یک ماه هستش، بلکه مسئله امتدادداری هستش، آمریکا به دلیل اینکه ایران پتانسیل تأمین گاز و نفت اروپا رو داره، نیازمند ایران هست. طبق قراردادهای برجام هم که بایستی نفت و گاز برداشته میشد، از قضا میشود به همین دلیل گمان داشت که اگر امروز سوت پایان مذاکرات بخوره و هر دو با قهر برن، هم برای ایران خوب نیست که در فشار اقتصادی قرار خواهد گرفت، هم برای آمریکا خوب نیست که میبینه ایران دیدید تمایل نشون داده به روسیه و بعدن روسیه از ابزار سلاح نفت استفاده خواهد کرد، اروپا رو تحت فشار قرار داد. پس بنابراین امتیاز در شرایط امروز، خلاصه سخنم اینه، در شرایط امروز امتیاز دادن ایالات متحده به دشمن خودش جمهوری اسلامی ایران بهتر است از اینکه امتیاز به آقای پوتینی بده که در صدد جنگ جهانی سوم هم هست.
البته تحلیل های در کنار این تحلیل که گفته میشه بحران اوکراین، حمله روسیه به اوکراین میتونه به نوعی به ایران کمک هم بکنه، حتی تحلیل هایی هم هست که برخلاف این میگن که حمله روسیه به اوکراین میتونه برجام رو، احیای برجام رو با مشکل مواجه کنه. و حتی حشمت الله فلاحت پیش رئیس کمیسیون پیشین مجلس دیروز به وبسایت انتخاب گفته بود که اگر برجام قبل از حمله روسیه به اوکراین امضا شده بود، توافقی صورت گرفته بود، خب ایران میتونست جایگاه خودش رو در بازار نفت و گاز جهان یک بار دیگه بازیابی کنه، اون بازار رو به دست بگیره. شما هم اشاره کردیم به ماجرای نفت و گاز و موضوع انرژی و اینکه ایران میتونست در این شرایط به هر حال برنده ماجرا باشه. اما همین آقای حشمت الله فلاحت پیشه میگه که روسیه نمیخواسته که این اتفاق بیفته. قبلا هم به هر حال در فایل صوتی که از محمد جواد ظریف لو رفته بود بهار امسال و جنجال بزرگی به پا کرد، آقای ظریف افشا کرده بود که روسیه قبل از امضای برجام در سال 2015 و حتی بعد از اون بارها کارشکنی کرد. حالا این بار در شرایطی که به نظر میرسه ظاهرا طرفین به توافق نهایی نزدیک شدن، حمله روسیه اتفاق افتاده. حالا آقای گلریز فکر میکنید که چقدر ممکنه این تحلیل خوشبینانه اشتباه باشه و جنگی که در اوکراین رخ داده به ضرر ایران تموم بشه؟
سوال مهمی رو مطرح میکنید و بسیار بسیار یکی از اون سوالهای اصلی، سوالهای 1 میلیون دلاری به قول معروف، به خاطر اینکه باید ببینیم چقدر این آزمونی هم هست برای آقای خامنه ای، تیم مذاکره کننده، که چقدر جمهوری اسلامی برخلاف شعارهای خودش که استقلال طلبی هستش و اینها، چقدر به روسیه و به پوتین برای این مذاکرات نیازمنده و چقدر حرف گوش کن هست در این خصوص. آیا واقعا امکان اینی که بتونن جدا کنن مذاکرات رو از منافع پوتین وجود داره یا نه؟ خب در طول این چند روز آینده که من فکر نمی کنم به یک هفته هم بکشه مشخص میشه، چون قطعا ادامه این مذاکرات بدون توافق به نفع شخصیتی هست که الان در حال حاضر از هر نظر در انزواست، یعنی پوتین و تیم دیپلماتیک خودش که دارن عملا از کشورها بیرون انداخته میشن. نگه داشتن این روزنه دیپلماتیک رو در لوای مذاکرات هسته‌ای به پوتین به نفع پوتین هست. ولی آیا جمهوری اسلامی حداقل استقلال خودش رو داره یا نه؟ به خاطر همین که این مذاکرات باید هرچه زودتر به نتیجه برسه. اگر به نتیجه نرسه در کوتاه مدت، جدا از شعارها و آمریکا ستیزی و این داستانها و این نمیدونم جزئیات در خصوص مسئله گرفتن تضامین و از این حرفا، اگر به مذاکره به نتیجه برسه نشون میده که کمترین استقلالی وجود داره و جمهوری اسلامی میتونه در عمل در این دنیایی که در حال تغییر هست یه مقداری جدا از باتلاق پوتین حرکت کنه. اگه اجازه بدید،
فکر میکنید جمهوری اسلامی این استقلال رو داره؟ صحبتتون فراموش نشه.
تا الان میتونم عملا بگم که جمهوری اسلامی با مدیریت مذاکرات توسط سخنگوی، میشه بگیم سفیر روسیه در این مذاکرات، عملا این استقلال رو از خودش به اندازه کافی نشون نداده. اینی که آینده چه اتفاقی میفته، چون ببین دنیا در حال تغییره. سخنرانی امروز خامنه ای جدا از مخالفتهاش با آمریکا که همیشه این حرفا رو میزنه، نکته بسیار مهمی که درش داشت این بود که دوبار از جنگ در اوکراین سخن گفت، یعنی عملا قبول کرد که در اوکراین یک جنگی هست. خب این جنگ رو کی رو انداخته؟ همه میدونن که این جنگ رو چه کسی اشغال کرده؟ پوتین هست. و دومن مخالفت کرد با این جنگ و گفتش که بایستی در عمل این جنگ متوقف بشه. این نشون دهنده فاصله گرفتن از پوتین هست، جدا از مسائل شعاری که خب همیشه مطرح میکنه. اصل موضوعش در مورد اوکراین اینه. کافی نیست، باید محکوم میکرد. حیف که در ایران ما متاسفانه با دنیای مواجه هستیم که امثال خامنه ای محکوم نمیکنن جنایت جنگی پوتین رو. ولی برای روایت خود حکومت هم این یک نوع عقب نشینی از طرف همراهی با پوتین. اگه اجازه بدید، من نمیدونم فرصت هست یا نه، من یک نگاه کلانتر بکنم به این نظم بین الملل. ببینید در قرن 16 هم با وستفالی در عمل این قدرت های بزرگ اروپایی نظم بین الملل رو رقم زدن. تا جنگ جهانی دوم که عملا قدرت امریکا و دنیا رو با نوعی تعادل بین در جنگ سرد در 1991 به نفع تنها ابرقدرت دنیا رقم زد. اتفاقی که 24 فوریه افتاد، نظم جهانی رو جور دیگه‌ای تغییر خواهد داد. و خامنه‌ای اگر این رو متوجه باشه که هست، به نظر من قطعا متوجه میشه که در این نظم جهانی با روی کار آمدن چین از یک جهت، میدونید انقلاب چهارم صنعتی که مسئله هوش مصنوعی هست، و این اجماع جهانی که بر علیه پوتین تشکیل شده، قطعاً باید موضعی رو بگیره که بقای خودش رو بخواد حفظ بکنه. و برجام دیگه الان موضوعش فقط هسته‌ای نیست، برجام موضوعش این نظم بین الملل و جایگاه جمهوری اسلامی در این نظم بین الملل هم است.
خب یک نکته‌ای که حالا من دوباره برگردم می‌خورد به جزئیات، احیای برجام یه ابعادی داره که مدام به روسیه باز گره می‌خوره. گفته میشه در صورت امضای برجام با توجه به اینکه باید بخشی از اورانیوم غنی شده ایران به روسیه منتقل بشه، اصلاً چنین چیزی در موقعیتی که روسیه الان داره ممکنه یا خیر؟ دنیایی که دیگه به روسیه اعتماد نداره، آقای علیزاده در این بخش چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که چقدر برجام رو با مشکل مواجه میکنه؟
من نگاه هم این هستش که درسته که آمریکا به اصطلاح ایران و آمریکا با هم دشمنی ها کردن، اما قویا نظر جناب گوریز رو تایید میکنم که با این اقدام کشوری که صاحب حق وتوس، قدرت اتمی داره، مرزها رو شکسته، جنایت ها داره میکنه، نظام بین الملل وارد مرحله جدیدی شده. از طرفی هم فراموش نکنیم جمهوری اسلامی که این روابط رو با روسیه برقرار کرده واقعا زخم خورده است. اونها از سر استیصال که کسی رو نداشتن گرد او جمع بشن، رفتن کنار روسیه‌ای که هم تاریخ گذشته ایران روس و هم تاریخ کنونی قطعنامه ها رو کی امضا کردش، کی استیصال رو به ایران نمیداد، کی بوشهر رو تأخیر کردش، کی ایران رو بی دفاع گذاشته بود. جمهوری اسلامی واقعا خودش هم میدونه که روسیه به قابل اعتماد نیست. اون حرفی که آقای فلاحت‌پیشه شما نقل کردید، ببین آقای فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس،
بله.
رئیس پیشین،
بله بله.
بوده. این کسی به چنین صرافتی سخن بگویه، پس متوجه جمهوری اسلامی هم بین‌دلیل، یعنی در دالان‌های اتاق‌های فکر به این باور رسیدن که روسیه قابل اعتماد است. خب حالا یک بزنگای پیش آمده که روسیه داخل تحریم بشود. به قول آقای همتی رئیس پیشین بانک مرکزی ایران دیشب توییت زده، میگه دوست دارم الان از روس‌ها بپرسم که تحریم بانک مرکزی چه مزه‌ای داره. همین روس‌ها امضا کرده بودن بانک مرکزی ایران تحریم بشه، الان بانک مرکزی خودشون داره تحریم میشه. خب در چنین بزنگایی که دنیا اجماع کرده، یعنی اجماعی که الان علیه روسیه هست علیه ایران دیگه نیست، ایران به هر حال انعطافهایی داره خودش نشون میده و دنیا هم قبول کرده که آقا اگر آقای ترامپ بیرون نیومده بود الان نفت و گاز ایران کاملا تأمین میکردش، اروپا رو هیچ ترسی نداشتن از ویپنایز کردن نفت و گاز توسط پوتین. از این ها بخوام جمع‌بندی کنیم و قدری خرد داشته در مقامات کشور باشه، اتفاقا این بزنگاهی است که ایران خودش رو اولا از زیر چتر روسیه، چتر سهمگین روسیه بیرون بیاره، روسیه وارد تحریم ها بشه، روسیه مرکز فشارها قرار بگیره، ایران نفت و گاز خودشو بفروشه. و اگر دنبال تضمین هستن، شما فرض بفرمایید که شرکت های شل و پترول و نمیدونم بریتیش پترولیوم و همه آمریکایی‌ها بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن، همین بهترین تضمینه برای اینکه دیگه آقای ترامپ نامی نمیتواند مجددا خارج بشه. پس واقعا ما در یک مقطع حساس تاریخی هستیم که اگر کمی خرد فرضی در همین نظام جمهوری اسلامی باشه، هم خودش رو نجات میده، هم برای مردم گشایش ایجاد میکنه، هم احتمالا روابط با آمریکا قابل تصحیح هستش و از شر این خرس بزرگی که بالا سر ما هستش، این تعبیر من نیست، این تعبیر آقای میرفندرسکی یکی از آخرین وزرای خارجه شاه هستش، کتابی نوشته به نام در همسایگی خرس، خیلی کتاب خوندنی.
بله، نماد روسیه در واقع در معادلات سیاسی خرس به عنوان خرس و چین هم اژدهای زرد.
بله. از این خرس ما جدا بشویم، بلکه ای بس قابل پیشبینی هم هستش که روابط با غرب تصحیح پیدا کنه، البته باز به شرط اینکه روسوفیل ها و چاینوفیل ها از اون موشک ها هوا نکنن، مرگ بر آمریکا نگن. من فکر میکنم در یه مقطع تاریخی خیلی مهمی قرار گرفتیم که اگر درست اندیشیده شود میشود گشایش حاصل شود، اگر نه با پوتین به قعر جهنم بریم، یعنی واقعا اوضاع خرابتر از این بشه.
خب آقای گلریز، پرسش آخر رو از شما دارم. به نظم نوین اشاره کردین که گویا داره در جهان یک نظم نوینی شکل میگیره، همونطوری که در پایان جنگ‌های جهانی اول و دوم هم در واقع فلسفه سیاسی جهان یک تغییری کرد. الان ایران در این نظم نوین جایگاهش چیه و فکر میکنید که این نظم نوینی که داره شکل میگیره چه ابعادی داره، چه معنی داره؟
در مورد همین نظم نوین که نکته بسیار مهمیه، چون مسائل رو در یک کانتکست قرار میده، به خاطر همینه که دیگه مسئله برجام، توافق برجام و احیای اون دیگه موضوعش فقط هسته‌ای نیست، بلکه موضوعش به این آینده برمیگرده، همونجور که عرض کردم خدمتتون. ببینید در مورد جنگ جهانی دوم، تاوان این نظم جدید رو همه کشورها دادن، مشخصا هم آلمان به عنوان یکی از ابرقدرت‌ها در اون زمان که از درون نظم قبل بیرون آمده بود، یعنی قدرت‌های بزرگ، یک امپراتوری بود برای خودش آلمان. و الان به نظر میاد که تاوان نظم جدید رو نه چین بلکه پوتین و روسیه داره میده، متاسفانه برای روسیه البته، نه برای پوتین. آیا این درایت رو جمهوری اسلامی داره که در از این فضایی که به وجود آمده خودشو در باطلاق پوتین و بعدش هم چین قرار نده، یا اینکه نه این درایت رو نداره و مسئله ایدئولوژی که خودش در خصوص مخالفت با آمریکا و غیره انقدر قوی خواهد بود که باعث میشه که با باطلاق پوتین ایران رو هم به زیر ببره؟ من از سخنرانی امروز خامنه اینجوری برداشت میکنم که اتفاقا این گوشی دستش آمده و یک مقداری فاصله گرفته، همونجور که عرض کردم در بخش نخست، از پوتین، چون متوجه این شده که دنیا عوض شده در عرض 4 روز 5 روز گذشته و بعد نقشه دیگری رو ریخت و دیگه نمیشه تمام تخمرها رو گذاشت. در خصوص مسئله‌ای که اتفاقا خیلی مهمه، فکر میکنم جناب آقای علیزاده مطرح کردن، ببینید مسئله انرژی اروپا، من فکر میکنم باید در اروپا زندگی کرده باشیم تا متوجه این موضوع باشیم که کاری که پوتین کرد و تهدیدی که در خصوص برنامه هسته‌ای و استفاده از بمب هسته‌ای استفاده کرد، اون ضمیر ناخودآگاه جمعی اروپایی‌ها رو بیدار کرد. و اون بیداریه که الان شما دارید میبینید در اتحادیه اروپا چه اتفاقی داره میفته، و این بیداری یک تأثیر ماندگار خواهد داشت، و اون هم اینه که اروپا باز میگرده به ارزش‌های بنیادین خودش و یکی از اونها استقلال هست از کشورهای دیکتاتوری برای انرژی خودش بعد از تجربه روسیه. یعنی من فکر نمی کنم که به راحتی اروپایی‌ها بیان و همچنین غرب به طور کلی این جامعه آزاد در این دوگانه خیر و شری که به وجود اومده که یک طرفش چین و روسیه و تا حدودی چین بعد مشخصا الان روسیه پوتین و جمهوری اسلامی از اینجور کشورها هست، یک طرف دیگه هم بحث آزادی هست در مقابل با استبداد، در این دنیا بیاد خودش رو از نظر انرژی دوباره وابسته بکنه به کشورهایی که فرق جدی هست بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی. عربستان سعودی با همه دیکتاتوری‌های داخل خودش به دنبال صدور انقلاب نیست. به خاطر همین به نظر من خیلی نمیشه حساب کرد که بعد از احیای برجام اروپایی ها تخمرهای خودشون رو برای انرژی در سبد جمهوری اسلامی قرار بدن، بلکه سعی میکنن که به سمت، شاید میگیم استقلال انرژی، به سمت امریکا حرکت بکنن. و این نکته رو من امیدوارم که دولت مردان بفهمن و متوجه باشن که دیگه برجام موضوعش هسته‌ای نیست که شما بخواید فرض بکنید در این مذاکرات مقداری امتیاز بیشتری بگیرید، بلکه موضوعش در این نظم بین المللی و آینده‌ای که کشورها برای این نظم بین الملل بازی خواهند کرد.
دامون گلریز بود، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه در هلند، و حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رو با یک گزارش ادامه میدیم. با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان حوزه بهداشت در ایران از نزول شیب ابتلا به کرونا در خبر میدهند، اما آمار رسمی از مرگ روزانه دست کم 200 نفر در کشور به دلیل ابتلا به این ویروس خبر میدهد و نگرانی ها از نزدیک شدن نوروز و مراسم و سفرهای نوروزی با وجود شدت سویه اومیکرون در کشور همچنان بالاست. پروانه وحید منش گزارش میدهد.
در حالی که روند اجرای محدودیت‌های کرونایی در بیشتر کشورهای اروپایی به دلیل کاهش آمار مرگ و میر و ابتلا کاهش یافته است، در ایران کرونا همچنان قربانی می‌گیرد و روزانه دست کم 200 نفر جان خود را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست می‌دهند. و رئیس گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفتگو با ایسنا درباره دلایل بالای مرگ و میر بیماران کرونایی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر می‌گوید اغلب مرگ و میر بیماران کرونایی در افرادی که به هیچ وجه واکسن دریافت نکردند یا دوزهای واکسن خود را به طور کامل تزریق نکردند مشاهده می‌شود و این افراد چندین برابر بیش از واکسینه شده ها احتمال مرگ و میر دارند. مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا روز گذشته در گفتگو با رادیو تهران با اشاره به روند نزولی ابتلا به کرونا در کشور از مردم خواست درباره سویه اومیکرون عادی انگاری نداشته باشند.
آیا واقعا این اومیکرون اومده دیگه بساط کرونا را جمع بکنه؟ اگر چه بعضی هم به این اعتقاد دارن، ولی شواهد علمی متقن داله بر این قضیه وجود نداره. شما ممکنه مثلا الان یکی از وریانت های خود این اومیکرون ممکنه دوباره شیوع پیدا بکنه و بعد کار ما رو دوباره گرفتاری داره.
روزنامه وطن امروز در گزارشی با اشاره به احتمال افزایش مبتلایان و مرگ و میرها با کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی نوشت هرچند طی چند روز اخیر آمار مبتلایان به کرونا در کشور نزولی شده، اما مرگ و میرهای ناشی از این بیماری همچنان بالاست و احتمال دارد در صورت کم توجهی به رعایت پروتکل‌های بهداشتی با توجه به در پیش بودن سفرهای نوروزی، ویروس جهش یافته اومیکرون در سطح وسیعی در کشور به چرخش درآید و تبعات سختی را به دنبال داشته باشد. همزمان با اعلام کاهش تعداد شهرهای قرمز کرونایی، ستاد کرونا اعلام کرد که سفرهای نوروزی برای تمام شهروندان فقط در صورت واکسیناسیون کامل امکان پذیر است. کاهش مرگ و میرهای کرونایی در ایران پس از ورود واکسن کرونا به کشور با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی صورت گرفت. بحران کرونا در ایران با منع خرید واکسن کرونا از کشورهای غربی از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وارد جهشی هات شد و بنابر گزارش‌های غیر رسمی روزانه جان بیش از 1000 نفر را در بازه زمانی شیوع ویروس کرونا گرفت.
که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
کارشناسان امر بهداشت بر این باورند که دلیل بالا بودن مرگ و میرهای ناشی از سویه اومیکرون در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر تعلل‌های قبلی در واکسیناسیون و عقب بودن ایران در دریافت دوزهای دوم و سوم واکسن کرونا در مقایسه با کشورهای دیگر بوده است و همین مسئله همچنان کرونا را به عنوان یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در ایران تبدیل کرده است. روز گذشته دو وکیل دادگستری علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری سابق و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا به دلیل تسبیب در قتل غیر عمد بیش از 100,000 نفر از مردم ایران و سوء استفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی در روند مبارزه با ویروس کرونا اعلام جرم کردند. دستور منع خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی کرونا توسط رهبر جمهوری اسلامی، تأخیر در خرید و واردات سایر واکسن‌های خارجی و ناتوانی ستاد اجرایی فرمان امام در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا سبب شد که برنامه واکسیناسیون کرونا در ایران با تأخیر و کندی مواجه شود و تعداد زیادی از مردم ایران قربانی شوند.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. خب و در پایان گزارشی بشنویم درباره گران شدن قیمت گوشت قرمز در بازار ایران و افت کاهش خرید نزدیک به 60 میلیون ایرانی از همکارم محمد زرقامی.
یک ماهی می شود که قیمت گوشت قرمز افسارش از دست بازار در رفته است. از کیلویی 145 هزار تومان تا 156 هزار تومان. قیمت هایی که ساعتی تغییر می کنند. در حالی که همچنان موضوع حذف ارز 4200 تومانی و تبعات آن در صورت عرضه کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد بر بازار سایه انداخته، ایده‌ای هم مانند این نماینده مجلس شورای اسلامی صادرات را یکی از دلایل گرانی قیمت گوشت می‌دارند. صحبت‌های جعفر راستی را با هم بشنویم.
الان گوشتی که به مخصوصاً کشورهای همسایه علی خصوص به اقلیم کردستان قاچاق میشه، امروز بتونن تلوشو بگیرن کل در بازار در قیمت سر میکنه.
موضوع آنجایی بحث برانگیزتر می شود که احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران در برنامه رادیویی صبح و گفتگو به یک باره از وجود مافیای واردات گوشت گفت.
فقط مافیای واردات گوشت دارن این کار میکنن که جلو صادرات دام مازادمون که میتونه برای کشور ما ارزاوری داشته باشه و تولید کننده را مشکلش را حل کنه بگیرن، برن واردات گوشت دوره ارز بگیرن، برن گوشت وارد.
مافیایی که وجودش را آقای راستی هم تایید می کند، اما چند قدم جلوتر مشخص می شود که ماجرا به ساز و کارهای به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی جانبی برمی گردد.
ساز و کار جانبی هم هست دیگه، فرض کن ارز و اون قدسه رو به نظر می گیره که خریده تضمین صورت بگیره، یه و می بینه که تو سازمان برنامه قدسه بانک مرکزی یه مشکل پیش اومد نتونستن این پول رو آماده کنن.
این موضوع و ارتباط تنگاتنگش با بازار نهادهای دامی غیر قابل کتمان است. همان چیزی که بسیاری از دامدارانی از این دست را فلج کرده است.
پول واریز میکنیم بازارگاه بار نمیاد. به پشتیبانی وارد مراجعه میکنیم میگن بار نداره، راننده نداریم. ما 100 راست دام داریم. نمیدونم بعد چی بهش بدم دیگه. پولم ندارم از بازار آزاد بخرم.
حکایتی که به تایید احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران همچنان باقی است.
متاسفانه به دام پروابندی اصلا نهاده نمیدن. این دامدار پروابندی بیچاره بعد تو بازار آزاد جور کیلو 9000 تومان بخره بده گاو گوسفندش بخوره.
جلال طیبان طیبا عضو هیئت مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام و طیور ایران هم به تازگی در یک برنامه رادیویی با اشاره به بحران خشکسالی گرانی قیمت گوشت و مرغ را برآورد آنچه تصمیم گیری غلط دولت و مجلس در میزان ارز تخصیصی در پایان سال 1399 نامید دانست.
به دلیل محدودیت‌های ارزی که طی چند سال گذشته ایجاد شد و هر روز هم داره در حقیقت محدودیت ها بیشتر میشه، دولت بل اجبار بحث تأمین ارز را به صورت هدایت شده تنظیم کرده.
دو نرخی بودن ارز مسئله مورد انتقاد نمایندگان اصولگرای مجلس 11 است که به رغم مخالفت کمیسیون تلفیق و نگرانی از بار تورمی آن باید درباره‌اش تصمیم بگیرند. علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی:
حالا یه زمانی تفاوت ارز خیلی زیاد نبود، ممکنه 500 تومان 1000 تومان تفاوت داشت، ولی وقتی ما تفاوت رو 20000 تومان 21 2000 تومان می‌بینیم این دو نرخی شدن عمده مشکلات ما رو ایجاد می‌کنه.
در میان این صداهای موافق حذف ارز ترجیحی، صداهای نگران هم حضور دارند که در تحلیل خود گوشه چشمی به اعتراض‌های دی 96 و آبان 98 دارند. به صحبت‌های ناصر موسوی لارگانی توجه کنید.
مردم اگه فشارها رو نتیجه توطئه دشمن و تحریم دشمن بدونن در برابر اون مقاومت میکنن، اما اگر نتیجه ناکارآمدی مسئولین بدونن تحملشون میاد پایین و ممکنه برای ما خدای ناکرده تهدیدات امنیتی حتی ایجاد بکنه.
نوید جمشیدی سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران انتشار این اخبار در گرانی کالاها را بی تأثیر نمی داند.
طبیعتا شما وقتی عنوان داشته باشی که با عرض 4200 تومن یک کالایی را آوردی به این قیمت هست، حالا فردا با عرض 24200 تومن به عنوان مثال بخواهی وارد کنی، این افزایش وحشتناکی رو خواهد داشت. تجربه دستگاه های نظارتی قیمتی در جمهوری اسلامی هم نشون داده که اینها نمیتونن موفق باشن این بازار رو کنترل بکنن.
یک بحث هم همین نظارت هست که ناصر مدیحی تامه رئیس گشت های مشترک تعزیرات، عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را در صدای جمهوری اسلامی به فساد متهم کرد.
سازمان حمایت اصلی ترین دستگاهیه که متاسفانه تا حالا هیچ جام جوابگو نبوده و به صورت خودسر، حتی راجع به فروشگاه زنجیره‌ای جالب بدونید بخشنامه ایشون صادر کرده، بالاترین مقام دستگاه سازمان حمایت که صنعت معدن، کارشناسای صنعت معدن تجارت و بازرسی اصلا حق تایید گزارش از فروشگاه زنجیره‌ای ندارن.
عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قریب به یک سال پیش هم صدای موسی غنی‌نژاد اقتصاددان را درآورد.
سازمان تعزیراتمون نقل کنه نمیشه، چه هزینه ای داره، چه هزینه ای داره، اونا مگه چیکار میکنن؟ میگه سازمان حمایت از اقشار ضعیف جامعه حمایت میکنه. چجوری حمایت میکنه؟ سازمان حمایت مگه تونسته جلوی تورم بگیره؟ پس برای چی هست؟ میدونی برای چی هست؟ من به شما بگم برای چی هست. برای اینکه تولید کننده ها و فعالان اقتصادی رو تلکه کنه. فساد، برای فساد هست.
در اوضاع نابسامان نرخ گوشت است که روزنامه آفتاب چاپ تهران در گزارشی از واگذاری طرح ملی توزیع کالاهای اساسی بدون برگزاری یک مناقصه فراگیر و اطلاع رسانی به یک شرکت خصوصی ثروتمند که از آن به عنوان شرکت پیشگامان کبیر یزد نام برده شده، با دستور جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی خبر می‌دهد.
گزارشی بود از محمد زرقامی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به این ترتیب به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. برنامه بعدی مجله جامعه. خدا نگهدار.
جامعه. با مجله جامعه رادیو فردا. سلام، من فهیمه خسرو حیدری هستم. گشایش دو رواق زیارتی جدید در حرم امام اول شیعیان در شهر نجف. رواق‌های جدید یکی به نام آمنه مادر پیامبر اسلام و دیگری به نام جعفر طیار پسر عموی پیامبر اسلام ساخته شده. روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات رواق‌ها را با شکوه و یکی از پروژه‌های منحصر به فرد جهان اسلام معرفی کرده و میگوید فضای مناسبی است برای برگزاری مراسم مذهبی و اسکان چند هزار نفری دوستداران اهل بیت. همه این طرح‌های بازسازی باشکوه با هزینه‌های هنگفت در کشورهای مثل عراق و سوریه که اتفاقاً از اهداف مهم استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه هم هستند در حالی اجرا می‌شوند که گرانی کمرشکن، تورم، بیکاری و نابسامانی اقتصادی آسیب‌های اجتماعی را افزایش داده. با این حال نهادهایی مثل ستاد بازسازی عتبات عالیات که پروژه‌های از این دست را اجرا می‌کنند مدعی‌اند تمام هزینه‌های طرح‌های خود را با کمک به گفته آنها خیرین تأمین می‌کنند. بهزاد مهرانی تحلیلگر سیاسی:
ببین، حتی اگه بپذیریم که این پولی که صرف ساخت مزارهای امامان شیعه در خارج از مرزهای ایران و حتی داخل کشور میشه، کاملا از سوی خیرین و مردم معتقد تعمین میشه، بازم نمیشه نقش حکومت رو در ساماندهی به این پولها نادیده گرفت. مثال که اگه بخوام بزنم، میتونم به این صندوق صدقاتی که در سطح شهرها گسترش یافته مثال بزنم. مثلا ماهانه چند ده میلیارد تومان در این صندوقا پول انداخته میشه از سوی مردم برای کار خیر، اما اینکه این پولها چگونه و در چه مسیری خرج میشه مشخص نیست. البته مشخصه که بیشتر این پولا صرف تبلیغات ایدئولوژیک حکومت و حتی استفاده از این پولا برای کارهای تروریستی حکومت میشه.
عتبات عالیات اصطلاحی است که شیعیان 12 امامی از آن برای اشاره به آرامگاه‌های امامان خود در عراق نام میبرند. در کربلا، نجف، سامرا و کاظمین ستاد بازسازی این مکانها اما در تهران مستقر است. پروژه‌های این ستاد برای بازسازی اماکن مذهبی البته به شهرهای عراق محدود نمی‌شود. سوریه هم از دیگر کشورهای هدف این ستاد است. بهزاد مهرانی می‌پرسد چطور ممکن است که تمام خیرین ایرانی تنها بر بازسازی اماکن مذهبی یک مذهب متمرکز باشند؟
نمیشه در یه مملکتی همه پولهایی که مردم دوست دارن به این کارا اختصاص بدن و حکومت کاری کنه که اینا همه صرف امامزاده و مکانهای متعلق به یک مذهب خاص، اونا نه همه مذاهب بشه. برای مثال دراویش گنوادی مثلا در ایران نمیتونن حسینی داشته باشن، حسینیاشون خراب میشه، اجازه نمیدن بهشون که مناسک دینشون رو به جا بیارن، یا شما بهائیان که از ابتدایی ترین حقوقشون محرومن، و یا ادیان دیگه سنی ها نمیتونن مسجد خودشون رو داشته باشن اینها. و این در واقع جمهوری اسلامی بهانه ترویج مذهب و پاسخ به بخش سنتی جامعه، این پول هایی که میزان و مشخص نیست و صرف کارهایی میکنه که باز هم برای مردم مشخص نیست.
ستاد بازسازی عتبات عالیات که از سال 1382 کار خود را آغاز کرد، از جمله اهداف خود را جبران توسعه نیافتگی اماکن مذهبی کشور همسایه عراق اعلام کرد. این در حالی است که در داخل کشور 18 استان نرخ فقری بالاتر از نرخ فقر میانگین کشور دارند. سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، هرمزگان، گلستان، کوهکیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، لرستان، کردستان، خراسان رضوی، کرمانشاه، کرمان، خراسان جنوبی، گیلان، اردبیل، همدان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و ایلام از محرومترین و توسعه نیافته ترین استانهای ایرانند. نرخ فقر در سیستان و بلوچستان 62% است. آیا نهادهای مذهبی نمیتوانند به توسعه یافتگی ایران کمک کنند؟
مثلا شما تو همین غرب اگر نگاه کنید، مثلا در همین امریکا کلیساها از پرداخت مالیات برای مثال معاف هستن و درآمدهایی هم از معتقدان به دین کسب میکنن، اما این دلیل نیست بر مخفی کاری و خرج کردن پول در هر طریقی که بخوان انجام بدن. اصلا کلیسا به عنوان چریتی، به عنوان یک به اصطلاح نهاد خیریه عمل میکنه، به بی خانمان ها کمک میکنه، به کسایی که توانایی پرداخت هزینه‌های درمانی نداره کمک میکنه. حتی میدونم که بخش هایی از ملک و زمینی که در به صورت وسیع در اختیار کلیساست و در بسیار جا در اختیار بخش خصوصی مردم به دستور دولت قرار میده که در اونجا مهد کودک هایی به پا میشه، بدون اینکه بخواد دینی رو ترویج کنه، فقط مهد کودک هایی به پا میشه که هزینش کمتر از مهد کودک هایی دیست، برای به خانواده هایی که اضافت کمتری دارن در واقع کمک میشه. خب اما تو ایران شما نگاه کنید، مثلا این همه هزینه میشه، همه مساجدی که در سطح کشور وجود داره، یه موقع یه حادثه پیش میاد، اگر به اون فضای مسجد نیاز داشته باشن مردم، حالا زلزله ای باشه، سیلی باشه، یا بیمارانی در راه مونده باشن، این مسجد درش به روی مردم بسته است، به روی همون مردمی که اینها معتقدن که هزینه این نوع کارها رو مردم پرداخت میشه.
او میپرسد یعنی خیران مذهبی از وضعیت معیشت عموم مردم خبر ندارند؟
این حکومت ها، دولت ها و در یک جامعه آزاد نهادهای مدنی هستند که مردمی که میخوان بخشی از پولشون صرف امور خیریه کنن جهت میدن. واقعا این سوال چطوری که در جامعه‌ای که عموم مردمشون از برآورده کردن ابتدای تا مایحتاج روزمره درمانده و ناتوانن، خیرین همه در فکر ساخت مقابل همه چیه در عراق و سوریه هستن، یعنی خیرین از درد مردم بیخبرن. این تو نیست، حکومت به این بهانه و به صورت غیر شفاف پولهایی رو در خارج کشور هزینه میکنه و نه منابع مالی مشخصه و نه اینکه به چه شکلی خرج میشه. در یه جامعه لیبرال و آزاد شهروندان حق دارن که پولشون رو هر شکلی که میخوان خرج کنن، حتی برای ساخت مقابر و معابد مذهبی، اما شفافیت باید وجود داشته باشه و اینکه کسان دیگری که میخوان پولهایی رو به شکل خیریه‌های دیگه‌ای هزینه کنن، اونها هم آزادانه بتونن این کارو بکنن.
در تحلیل نقش نهادهای مذهبی با مبالغ هنگفتی که در اختیار دارند، رسول نفیسی جامعه شناس به سخنان آیت الله خمینی باز می‌گردد.
باید توجهتون رو جلب کنم که یکی از اختلافات عمده جمهوری اسلامی با دولت شاهنشاهی همین مسئله اوقاف بود، که دولت شاه میگفت که اداره اوقافی است و باید همه اوقاف رو کنترل کنن، و آخوندها میگفتن نه، این مربوط به ماست. و حتی در یکی از سخنرانی‌های معروف آقای خمینی گفت که شما فقط همین اوقاف رو به ما بدید، ما تمام مملکت رو آباد میکنیم و تمام گرسنه‌ها رو سیر میکنیم.
این جامعه شناس از 7000 امامزاده‌ای میگوید که در 44 سال گذشته در ایران سر برآوردند و اماکن مناسبی برای بهره برداران اقتصادی نزدیک به حکومت فراهم کردند.
بسیاری از اطرافیان حکومت جمهوری اسلامی از این مسئله خیریه و اینها چیزهای بسیار بزرگی دوختند و به اسم تعمیر امامزاده ها، تعمیر مساجد، اینها در بودجه کشور یک مقادیر به اینها تخصیص یافته. و مثلا این 7000 امامزاده که در ایران پیدا شده، از همین طریقها تعمیر و حتی بعضی از امامزاده جاکوزی و غیرزالک داره. و این مسئله خیریه قدیمی هم تبدیل شده به این مسئله دولت.
مسئولان ستاد بازسازی عتبات عالیات نزدیک به نیروی قدس سپاه پاسداران میگویند پروژه های بازسازی اماکن مذهبی شیعه در عراق و سایر کشورها تا 20 سال آینده ادامه دارد. به گفته مسئولان این ستاد، تا کنون بیش از 150 پروژه بازسازی اماکن مذهبی شیعی در خارج از ایران انجام شده که بزرگترین آن طرح توسعه شبستان دختر پیامبر اسلام با بیش از 220,000 متر مربع و بیش از 600 میلیون دلار هزینه و شبستان دختر امام اول شیعیان با بیش از 135 هزار متر زمین است. هرچند در بودجه ردیف مشخصی به نام ستاد بازسازی عتبات عالیات اختصاص داده نشده، شاید بعضی آمارهای غیر رسمی تصویر دقیق تری از منابع این نهاد ارائه کنند. در سال 1393 نزدیک به 250 میلیارد تومان و در سالهای 1394 و 95 در مجموع 626 میلیارد تومان کمک دولتی به این ستاد اختصاص داده شده است. ستادی که هدفش آبادانی اماکن مذهبی کشورهای همسایه یا به بیان دیگر توسعه ایدئولوژی که حکومت جمهوری اسلامی در منطقه است. من فهیمه خضرحیدری هستم. ممنون که مجله جامعه را شنیدید. خدا نگهدار.